دوره آشنایی با مفاهیم آتش به اختیار توسط استاد وحید یامین‌پور. انقلاب اسلامی فراتر از جمهوری اسلامی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم که در این بعد از ظهر گرم وقت گذاشتین، تشریف آوردین. انشالله که وقت ارزشمند شما تلف نشه در این جلسه. من یه جستجویی کردم در فضای مجازی چند روز ببینم راجع به این مفهوم آتش به اختیار چیا گفته شده تا به امروز. البته بیشتر از اون که یادداشت و مقاله و حرف در واقع جدی ببینم، بیشتر حاشیه پردازی و کنایه و چیزهای شبیه به این دیده می شد. حالا یا شعار، یا از جنس شعار و هیجان زدگی، یا از جنس بالاخره ابراز تعجب و ناراحتی. بحثای جدی خیلی نبود متاسفانه. مقداری از بحثای جدی هم که موجود بود بیشتر در قلمرو مهارت‌ها بود، یعنی عمدتاً تکنیک هایی مثلا پیشنهاد شده بود که نیروهای انقلاب یا دغدغه مندان حوزه فرهنگ به چه ترتیبی باید عمل کنند. مثلا بیشتر از جنس، به قول فرنگی ها، از جنس اسکیلز بود، این مهارت بود، تا مباحث پرحال با پشتوانه مباحث فکری. لذا به نظرم رسید که بخش اول عرایزم رو، تأملاتی که در این باره داشتم در حوزه مبانی این مفهوم، خدمت شما تقدیم بکنم، و بخش دوم که لاغرتر از بخش اوله، ایده هایی که میتونه وجود داشته باشه رو با شما مطرح بکنم، و بخش پایانی رو هم در خدمت شما هستیم که اگر نقطه نظری دارید، نقدی به عرایز بنده دارید، یا پیشنهادی برای سایر دوستان دارید، ارائه بفرمایید. تلاش میکنم مفهوم آتش به اختیار رو در بستر تفکر انقلاب اسلامی مقداری واکاوی بکنم، هم از دیدگاه امام، هم از دیدگاه مقام معظم رهبری. در فلسفه مشهور است که میگن اگر کسی در ورا و فرای یک مفهوم یا یک شیء به دنبال باطنی میگشت، اصطلاحاً میگن تو لاجرم افلاطونی شدی. یعنی کسی که در پس و پشت ظاهر به دنبال یک باطن است، میگن این افلاطونی فکر میکنه. واقعیت این است که در این چارچوب ما هممون افلاطونی فکر میکنیم. مبنای تفکر حکمی ما در تفکر شیعی، نه فقط هم شیعی، تفکر اسلامی باطنگرایانه، میگم باطنگرایانه چون ما تفکر ظاهرگرایانه اسلامی هم داریم، ولی غالبا تفکر اسلامی تفکر باطنگرایانه است، چه شیعه چه سنی. و اتفاقا نظر شما رو به این جلب میکنم که سنت فکری عرفانی در جهان اسلام از اهل تسنن شروع شده، تصوف از اهل تسنن شروع شده، هرچند که معطوف به اقطاب شیعه بوده، یعنی معطوف به امیرالمومنین علیه السلام بوده. حالا اینها مسائلی است که استدرادن به ذهن من میرسه. برگردم به اصل بحث. تفکر حکمی و عرفانی ما که امام مؤکداً تأکید داشتند که باید اینطور دیده بشه، انقلاب اسلامی، جهان، تحولاتی که درش هست، ظاهری دارد و باطنی، جسمی دارد و روحی، صورتی دارد و معنایی، همونطور که انسان صورتی دارد و معنایی داره، ظاهری دارد و باطنی داره. و امام رحمت الله علیه که من مؤکداً میخوام امروز عرض بکنم یکی از پایه‌های بحث آتش به اختیار بودن، آشنا شدن با مبانی فکری و حکمی و عرفانی امام راحل هست، ایشون در آثارشون، اعم از آثار اخلاقی و غیر اخلاقیشون، یعنی آثار سیاسی فرض کنید، مطالبی که سیاسی داشتن، تأکید میکردن که همه اشیاء و مفاهیم و پیرامون خودتون رو در این قالب ببینید، ظاهری دارد و باطنی، تشخیص بدید باطن اون چیه، و باطن اصل است و ظاهر به تبع باطن اصالت پیدا میکنه، ولی آن چیزی که اصالت دارد باطن است، مثل انسان، انسان ظاهری دارد و باطنی داره، ظاهر قوایی دارد، باطن قوایی دارد. ببخشید که من دارم یه مقدمه انسان شناسانه میگم راجع به این موضوع، سعی میکنم زود ازش عبور کنم. انسان ظاهری دارد و باطنی، ظاهرش قوایی دارد، باطنش قوایی دارد. مملکت وجود انسان به تعبیر امام راحل در 40 حدیث هم آمده این، و در شرح جنود جهل و عقل، مملکت وجود انسان محل نزاع جنود جهل است و جنود عقل، یا محل مبارزه قوای حیوانی است و قوای روحانی، چون انسان واجد قوای روحانی است. چرا؟ چون روح اصل است، باطن انسان روحه، روح اصل، انسان باید به اصالت خودش برسه، به اصل خودش برگرده که قوای روحانی است. اگر در منازعه میان قوای حیوانی و قوای روحانی قوای حیوانی غلبه کنند، انسان از انسانیت تهی میشه و حیوان میشه. اولئک کالانعام بل هم اضل، این آیه قرآن مربوط به کسانی است که اصل را که باطن است هزینه فرع می کنند که ظاهر است. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. خداوند در قرآن مفصل درباره این موجودات صحبت میکنه، نوعی از انسان است که از انسانیت قوای حیوانی براش اصالت پیدا کرده. پس منازعه قوای روحانی است با قوای انسانی. پدیده های اجتماعی هم همینند، جامعه صورتی دارد و باطنی، ظاهری دارد و معنایی. انقلاب اسلامی هم همچنین، انقلاب اسلامی هم یه پدیده اجتماعی سیاسی است در همین چارچوب، باطنی دارد و ظاهری، صورتی دارد و معنایی. معناش رو نامگذاری میکنیم به انقلاب اسلامی، صورتش رو نامگذاری میکنیم به جمهوری اسلامی. خیلی مهمه این تفکیک، بعضی دوست ندارن این تفکیک رو، آسیبزا میدانند، ولی واقعیتی است. انقلاب اسلامی یک پدیده فکری، حکمی، فرهنگی است که کجا بوده؟ در جان حضرت امام بوده، و گروهی از مردم در دهه 40 و 50 با جان امام هم افق شدند، در مسیر هم افقی با حضرت امام حرکت کردند، انقلاب پیروز شد. آنها که هم افق با جان حضرت امام بودند، انقلاب اسلامی رو میخواستند، صورت اجتماعی سیاسی و از موجود رو که حکومت پهلوی بود نمیپسندیدند، میگفتند این صورت با آن باطن همخوانی نداره. حالا این یه بحثی است که مثلا بشینیم راجع به این صحبت بکنیم که اون باطنی که اکثریت مردم در دهه 40 و 50 با اون هم نوایی می کردن، در واقع با امام به عنوان پیامبر این انقلاب اسلامی، به عنوان کسی که این افق رو باز کرد، در جلوی چشمان مردم امام این افق رو باز کرد، این پرده رو کنار زد، این حجاب رو کنار زد، مردم با صحنه جدیدی به طور وجودی آشنا شدند. اینکه این صحنه جدید چیه، جزئیاتش چیه، قرار دنیا رو چه شکلی بکنه خیلی معلوم نبود. یعنی واقعا دهه 40 و 50 از مردم میپرسیدید دقیقاً شما چی میخواین؟ نمیتونستن به روشنی برای شما صحبت کنن و بگن که چی میخوان، ولی احتمالاً میتونستن بگن چی نمیخوان. یعنی اون چیزی که بود رو نمیخواستند، میگفتن این صورت و این ظاهر با اون باطنی که ما به دنبالش هستیم و از امام آموختیم همخوانی نداره. حالا ما چون با فاصله از اون تاریخ ایستادیم میتونیم اون رو صورت بندی بکنیم. پس انقلاب اسلامی یک روحی است، یک باطنی است که در 22 بهمن 57 آغاز شده، به پیروزی نرسیده. حالا اینم یه اشتباه ماست، 22 بهمن 57 پیروزی انقلاب اسلامی نیست، آغاز انقلاب اسلامیه. پیروزی انقلاب اسلامی کیه؟ زمانی است که ظاهر و صورت متناسب با این معنا رو خلق بکنه. جمهوری اسلامی اجمالاً تلاش مردم بوده برای ایجاد یک صورتی متناسب با اون باطن. نظامات حقوقی، نظامات سیاسی، نظام تعلیم و تربیت، نظام اقتصاد و معیشت، نظام همینجوری، همه شئونی که مردم برای توسعه ابعاد زندگیشون به اون رو میارن، اجمالاً حالا در مباحث فرهنگ و تمدنی تفکیک میکنن بین فرهنگ و تمدن، میگن فرهنگ جنبه بود تمدن هاست و تمدن ها نمود فرهنگ است. حالا اینا بحثایی است که، یا میگن در واقع تمدن تجسد فرهنگ، ظهور فرهنگ، پدیدار شدگی فرهنگ. جمهوری اسلامی هم بنا بود پدیدار شدگی انقلاب اسلامی باشه، نمود انقلاب اسلامی باشه، صورت اون معنا باشه در همه شؤون. از 22 بهمن 57 آغاز میشه این طریق و این مسیر. یه سلوکی لازم داره برای رسیدن به اون معنا، به اون صورت، برای رسیدن به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تشکیل میشه، ولی اجمالاً بر خرابه‌های رژیم پهلوی برای ترمیم آن چیزی که قبول نداریم و خیلی هم دقیق نمیدونیم که چیکار باید بکنیم، حتی مجبور میشیم یه جاهای اون سازوکارها رو تعطیل کنیم. مثلا میایم انقلاب فرهنگی درست میکنیم، دو سال دانشگاه رو تعطیل میکنیم، نمیدونیم با سیستم اقتصادمون چه بکنیم و سیستم سازندگیمون. امام میگه اصلا هرچی هست باشه، یه جهاد سازندگی هم من درست میکنم. با نیروی نظامیمون نمیدونیم چه بکنیم، با ارتش خیلی برامون روشن نیست ارتش میخواد چه بکنه، بسیج و سپاه درست میکنیم. ببینید اینها قوای موازی هستند که با نفس امام تشکیل میشند برای جبران عقب ماندگی از صورت انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی میگه عدالت، رسیدگی به مستضعفان و محرومان، برابری در بهره برداری از مواهب و امثال اینا. خب اینو کی میخواد، این به عنوان شعار کی میخواد اعمال کنه، پیاده کنه در فضای کشور؟ آیا سازوکارهای موجود؟ آیا وزارتخانه مثلا راه و شهرسازی موجود؟ آیا وزارت اقتصاد دارایی موجود؟ سال 1358 رو دارم میگم، چند بعد از انقلاب، بعد از تصویب قانون اساسی مثلا تصور بکنید. آیا دولت موقت مهندس بازرگان؟ اینها میخوان اعمال کنن اهداف انقلاب، اصلا اینها میتونن پا به پای اهداف انقلاب اسلامی جلو بیان؟ آیا با اون باطن میتونن هم خان و هم افق بشند؟ خدا رحمت کنه مرحوم بازرگان گفته بود دیگه، گفته بود من نمیتونم پا به پای امام بیام. بعضی از این تلقی این میکنن که مثلا مهندس بازرگان پیر شده بود، مثلا خسته میشد اینجوری. نه، این حرف دقیقی است مهندس بازرگان گفته. مرحوم بازرگان میگه این افقی که امام دارد من بهش دسترسی پیدا نمی کنم، نمیتونم اون صورتی رو که امام تو ذهنش هست پی، من دنبال یه چیز دیگه هم. حالا اینکه مهندس بازرگان دنبال چیز، خود امام چند سال بعد میگه، میگه اینها دنبال رنگامیزی این باطن بودن، اینا میخواستن مثلا یک ساختاری شبیه نظام لیبرال غربی در جمهوری اسلامی در پس انقلاب اسلامی پیاده بکنن و موفق نمیشدن. نه من امام این رو میخواستم، نه مردم انقلابی این رو میخوان، نه ممکنه که این شاسی و این بدنه رو روی این موتور پیاده بکنی، نمیشه. اون مثال معروفه به هر حال، مجنون رو میزنن که مجنون میخواست بره سراغ لیلی، شطورش میخواست بره سراغ بچهش، هی دو قدم اینوری میکشوندش مجنون، دوباره شطوره برمیگشت میرفت اینور. این وضعی بود که اول انقلاب ما باش مواجه بودیم، هنوزم باش مواجهیم. حالا این ادامه داره، میخوام بگم آتش به اختیار مبناش همین اصلا، حرف آخرمون اول زدیم. خب نمیتونه، هم افق نمیشه. موفق ترین تجربه انقلاب اسلامی در ساختن صورت متناسب با انقلاب اسلامی دفاع مقدس، پدیده جنگ و مدیریت جنگه. چرا؟ چون صفر تا صد دست همون نیروهایی بود که صفر تا صد هم افق از تمام بودن، این نیروهای مطلقاً انقلابی. تجربه قبلیش هم وجود نداشت، یک صحنه بازی در اختیارشون قرار گرفته بود، ملزم نبودند از الگوهای پیشین تبعیت کنند، میدان عمل براشون باز بود و آتش به اختیار بودند. یعنی گفتن خب شما برید مدیریت کنید چیو، مهمترین مسئله کشور رو که تجاوز نظامی یک کشور، بلکه چندین کشور، بلکه قدرت‌های بزرگ دنیا به کشور است، برید اینو مدیریت کنید، ببینید مدیریت شما موفق است یا نه. جنگ یعنی نابودی، یعنی عقب افتادگی در حوزه معیشت و اقتصاد، یعنی نابود شدن زیرساخت‌ها، یعنی پدیده‌های ناجور انسانی، یعنی کشته شدن و قربانی شدن جوانان، بهترین جوانان کشور. این جنگ یعنی همین دیگه. امام می‌فرماید جنگ برکت بود، نعمت بود. خیلی عجیبه. حالا من یه جملاتی از رهبر معظم انقلاب آوردم راجع به جنگ بخونم. این جملات شما ندیدید چون منتشر نشده. توی جلسه ای که چند ماه پیش گروهی با ایشون داشتن، ایشون راجع به این موضوع خیلی در فهم انقلاب اسلامی صورت و معنا و نقش دفاع مقدس به ما کمک میکنه، این جملات رو خواهش میکنم با دقت، چون یه سری مفهوم کلیدی، یک کلید واژه در این جملات هست، هرچند کوتاهه، که کل بحث روش سوار میشه، کل بحث ما روی این موضوع سوار میشه. این جلسه در 14 بهمن 95 برگزار شده در جمع عده‌ای از هنرمندان و فعالان تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، جمعی از بدنه گفتمان انقلاب اسلامی با ایشون. ایشون می‌فرماید چون ایام دهه فجر است، چند جمله عرض می‌کنم. به نظر می‌رسد در مقاطع مختلف انقلاب احتیاج به یک تجدید نفس دارد، تجدید قوا، چون سراشیبی تند است. این تحرکی که انقلاب دارد تحرک عجیبی است، باید یک تجدید قوایی بکند و انشاءالله راه را ادامه بدهد. این هم بیشتر از آن که به عهده عامه باشد، که البته مؤثرند، خیلی هم مؤثرند، به عهده خواص و امثال شماست. ببینید هر کدام در هر جایی که هستید برای تجدید قوای انقلاب چه کاری میتوانید بکنید. البته این چیزی که میگویم معنایش این نیست که در این برهه ای از زمان یک مسئله خاص برای انقلاب پیش آمده، نه، به هیچ وجه عقیده هم این نیست، خطرات بوده و الان هم هست، منتها باید از اوضاع و احوال و خطرات به نفع انقلاب استفاده کرد. عقیده من این است که جنگ تحمیلی 8 ساله یکی از تأییدات الهی و الطاف خفیه الهی به انقلاب بود. جنگ تحمیلی مانع از پیری زودرس انقلاب شد. انقلاب را در مهمترین حالتش تر و تازه نگه داشت و هنوز هم همین جور است. هنوز هم آن حوادثی که در جنگ اتفاق افتاده که دوران فوق العاده‌ای بود، هرچه بیشتر تکرار شود، گفته شود، تبیین شود، همان کمک را خواهد کرد. بعضی به این توجه نمی کنند. در حالی که دفاع مقدس یکی از فرصت‌های بزرگی بود که در اختیار انقلاب قرار گرفت. جنگ ها معمولاً انقلاب ها را نابود می کنند، اما نقش امام با قدرت الهی که خدای متعال در آن آدم گذاشته بود و دیگر نظیری ندارد، توانست آن را تبدیل به فرصت کند. تربیت نفوسی که انجام گرفت و صلابتی که به نیروهای ما داد و چیزهای فراوان دیگر تبدیل به فرصت شد. الان هم همین جور است. حالا این حوادثی که هست، این تحریم ها و این دندان نشان دادن ها و امثال اینها، کاملا می تواند در خدمت انقلاب قرار بگیرد و همین ها می تواند برای تقویت انقلاب، برای نفس تازه کردن انقلاب مورد استفاده قرار بگیرد، به شرطی که ما به فکرش باشیم، دنبالش باشیم. خب تو این چند تا پاراگراف چند تا مفهوم است که من خب ازش استفاده کنم در تکمیل عرایزم. این بحث تجدید قوا، این انقلاب در مقاطعی نیاز به تجدید قوا داره. کدام قوا؟ اول عرایزم اون مقدمه انسان شناختی که عرض کردم چی بود؟ گفتم انسان ترکیبی است از قوای حیوانی و قوای روحانی. قوای حیوانی انسان رو به سمت طبیعت غریزی حیوانیش میکشه، قوای روحانی انسان رو به سمت اصالتش میکشه. ظاهر و باطن انقلاب اسلامی هم همینطوره. ظاهر انقلاب اسلامی قوای حیوانی دارد، باطن انقلاب اسلامی قوای روحانی دارد. اگر قوای روحانی انقلاب اسلامی از نفس بیفتند، صحنه رو در نزاع میان دو قوا واگذار بکنند، ظاهر انقلاب اسلامی بر باطن انقلاب اسلامی چی میشه؟ غلبه میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ انقلاب اسلامی از ریل اصلیش که تربیت نفوسه فاصله میگیره. رهبر معظم انقلاب با تعابیر دیگری هم اینو گفتن. چند وقت پیش، چند سال پیش فرمودن که انقلاب صورتی دارد و سیرتی. ممکنه انقلاب از سیرتش تهی بشه، صورتش باقی بمونه. صورت انقلاب اسلامی قانون اساسیه، نظامات حقوقی و سیاسیه. حتی ایشون جالب، پارسال پیرارسال بود، گفتن آمریکا بعدش هم نمیاد یه امام به سری ولی فقیه جمهوری اسلامی باشه، ولی انقلاب اسلامی از درون توهی بشه. یعنی حتی ممکن است ولایت فقیه صورتش باقی بماند، سیرتش توهی بشه. اون وقت انقلاب اسلامی هیچ چیزی نیست دیگه، وجود خارجی نداره. ما هم میشیم کشوری در عرض و موازی کشورهایی که دارن دست و پا میزنن به افقهای تمدن غرب نزدیک بشند. این دو تلقی مبنایی در انقلاب اسلامی است. اینو توجه داشته باشید، انقلاب اسلامی یک ایده فراتر از جمهوری اسلامی است. انقلاب اسلامی تفکری است از امام راحل که میتواند در ایران محقق نشه. اصلا ممکنه این فکر رو شما صادر کنید بری یک کشور دیگه محقق بشه. حزب الله لبنان رو چی تشکیل داده؟ انقلاب اسلامی. خط مقاومت رو چی تشکیل داده؟ انقلاب اسلامی. هم افقهای با انقلاب اسلامی در کشمیر و هند و اندونزی، اینها رو چی درست کرده؟ انقلاب اسلامی. یمن رو کی متحول کرده؟ انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی فراتر از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی صورت ایرانی انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی هم فرامرزی است، هم فرازمانی است. ممکنه انقلاب اسلامی در فرصتی که ما در اختیارمون هست در ایران دفن بشه، مدتی بعد از یه جای دیگه سر بلند کنه، چون از جنس حکمت و تفکر و افق معنوی و فرهنگی است، از جنس روح و باطنه. قسم که نخوردیم که صورت رو در ایران محقق بکنیم. این صورت ممکنه جای دیگه رقم بخوره. چه ضرورتی داره در ایران رقم بخوره؟ ممکنه ما موفق نشیم این صورت رو در ایران رقم بزنیم، ولی فرصت داده شده که این معنا صورتش در ایران محقق بشه. امام نگاهش این بود، فرمود این فرصت تاریخی در اختیار ایرانیان است که جمهوری اسلامی تشکیل بدند. ممکنه موفق نشید، بله ممکنه موفق نشید، ولی امام فرمود از این فرصت استفاده کنید که این، حالا رهبر معظم انقلاب میفرماید آن چیزی که باعث شد انقلاب اسلامی دچار پیری زودرس نشه چیزی از جنس دفاع مقدسه، با اون معنایی که عرض کردیم. چرا؟ چون دفاع مقدس کارش تربیت نفوسه. یعنی چی؟ تربیت قوای روحانی انقلاب اسلامی. وقتی قوای روحانی انقلاب اسلامی تقویت بشن، انقلاب اسلامی انقدر توان داره که بار معنوی خودش رو به دوش بکشه. چه بسا اگر ما جنگ را نداشتیم، انقلاب در همون دهه 60 دفن میشد در کشور. یعنی اون تفکر رقیب انقلاب که در درون انقلاب اسلامی بود و قائل به این تفاوت بنیادی نیست، اون غلبه میکرد، اون موفق میشد بیاد و کالبد متناسب با تفکر خودش رو محقق بکنه. اجمالاً در ادبیات سیاسی به اون تفکر میگن عقلانیت بروکراتیک، یا در جریان بندی و جریان شناسی سیاسی شما مثلا با تفکر تکنوکرات ها مواجه هستید. تکنوکرات ها حیثیتی برای باطن انقلاب اسلامی قائل نیستند. توجه بکنید نکتش اینه. عیان هم میگن پرهیز ندارن از اینکه مخفی کنند که انقلاب اسلامی یک ایده ای بوده که 22 بهمن 57 منجر به تغییر در رژیم سیاسی شده و خدا حافظ، بعدش نوبت جمهوری اسلامیه، بعدش نوبت ساختارها و صورتهاست، و ساختارها و صورتها ممکنه در یک مرحله ای نخواد اون مسیر رو ادامه بده. برای مطالعه بهتر و دقیقتر در این باره پیشنهاد میکنم تحقیق کنید درباره برنامه چهارم توسعه. برنامه چهارم توسعه که در اواخر دهه 70 تنظیم شد. الان برنامه ششمیم دیگه. برنامه چهارم. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برنامه بودجه اون موقع دولت اصلاحات بدون سانسور، بدون به هر حال پنهان کردن ایده هاشون، برنامه چهارم توسعه رو مبتنی بر این نگاه تدوین کردند. انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب اسلامی خودش رو افق نوینی در اندیشه میداند. امام نگاهش اینه، ما یه افق نوینی مقابل ما جبهه حقیم، جبهه مقابل ما آمریکاست، جبهه مقابل ما طاغوت و باطل است و اعوان انصارش، از صهیونیسم بگیرید تا آل سعود مثلا، چیزی که امام میآموزند به ما. و این جبهه رو باید حفظ کرد، یعنی این دو قطبی رو باید حفظ کرد. اگه این دو قطبی حفظ نشه، اصالتی دیگه برای ما باقی نمیمونه. برنامه چهارم توسعه برآمده از تفکر رقیب کاملا صحنه رو عوض میکنه. میگه نه خیر، دوره انقلاب اسلامی دیگه نیست، دوره جمهوری اسلامی است. دوره جمهوری اسلامی هم تلقی این باشد که ما هم بخشی از نظم نوین جهانی هستیم با محوریت و کت خدایی آمریکا. و شما خودتون رو باید توی این نظم تعریف بکنید. حالا بعضی علاقمندن مثلا بعضی از سیاستمداران ما رو با عنوان جاسوس و خائن و اینها تحلیل بکنن. مثلا حرفی راجع به این موضوع ندارم، نمیدونم امنیتی ها میدونن کی جاسوسه کی خائنه کی نیست، من نمیدونم. نه تحلیل این تیپی ما نمیخوایم، تحلیل امنیتی نمیخوایم بکنیم، مثلا رئیس جمهور دوره اصلاحات یا فلان وزیر خائن است یا جاسوس است. نه اصلا لازم نیست شما برید سراغ این مفاهیم. اتفاقا ممکنه این دست برچسبها رهزن باشه توی تحلیل. نه ممکنه اتفاقا یک نفر خالصا و مخلصا برای اینکه دلش به نفع کشور میسوزه تفکرش این باشه. ما داریم دو نوع تفکر رو شناسایی میکنیم، تفکر انقلاب اسلامی، تفکر رقیب.